بگم ممنونم. سید امیر حسین سید آقایی ممنونم واقعا. پوریاد خان ممنونم. خانم بابایی ممنونم. صادق ستاری که همیشه یادم میره اسم تو رو بگم در این سالها ممنونم، واقعا ممنونم. انقدری که تو دویدی تو این دو روز به اندازه چند کیلومترین بچه دویدی. فهیمه جانم، فهیمه خواهر عزیزم، فهیمه دهنمی ممنونم واقعا. صدا بردار درجه یکم مهدی عرب ممنونم. مهدی عرب ببخشید اگه بعضی وقتا سرت داد میزدم. محمد حسینم ممنونم. سید امین خرمی، شهاب دارابیان. شهاب بچم دیروز طوری خوابیده بود که اصلا واقعا من خودم شرمنده شدم وقتی رفتم دیدمش. سید واقعا میگم میتونست نباشه بین ما و میتونست اصلا نیاد، ولی به خاطر رفاقت با ما اومد. یه شیرزن درجه یک خانم اویسی، واقعا بی‌نظیر بود. همه ممنون. سرگاه خانم ممنونم از شما، خیلی لطف کردید. آقا مهدی ممنونم از شما. محمد حسین خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. مردم اگر این اتفاق رادیویی و این اتفاق رسانه‌ای افتاد و فقط به خاطر شماها بوده. زمزمه فکرهای من و همه بچه‌هایی بوده که ما در این یک ماه هی طرح و زمزمه کردیم. از جلوی در رادیو پیام این طرح کلید خورد و عاشقتونم
که الان داره.
آره رضا شایان ترشد. آره و این تر واقعا با شما کلید خورد و به خاطر شما کلید خورد. مرسی، واقعا ممنونم، خیلی لطف کردید. اگر فرهاد دهنوی نفس میکشه، اگر تمام بچه های من نفس میکشن، به خاطر شما مخاطب هست. برای یک رسانه اگه مخاطب وجود نداشته باشه، مخاطب مثل یک اکسیژن میمونه و اگر اکسیژن نباشه ما همه میمیریم. رسانه یا اگه مخاطباشون وجود نداشته باشه میمیرن. مردم شما برای ما مثل اکسیژن میمونید، اصلا شک نکنید در این موضوع. محمد حسین ممنونم.
من شکرم، من وظیفم
شما. من میخوام با شما خدافظی کنم، یعنی خودم میخوام آخرین نفر باشم که خدافظی میکنم.
حله بچه‌ها، یه دست به افتخار خودتون بزنید، من حالم خوب شه. دمتون گرم. مرسی مرسی آقا فراد، در خدمت
کوچیکه شما هستم. مردم ایران، عاشقتونم. مطمئن باشید که همیشه کنارتون تیم من فرهاد دهنوی همیشه کنارتون هست و خواهد. منتظر خبرهای خوب هستیم از شما مردم خوب، مثل همین امروز که بهترین مشارکت رو در داشتید. آقای دکتر کوچک‌زاده ممنونم که به من اعتماد کردید و به تیم من اعتماد کردید. آقای قوقایی ممنونم. امید یاوری ممنونم. آقای قزلو ممنونم. عاشقتونم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی ملت سرفراز ایران اسلامی هستیم، هموطنان عزیزی که تا ساعات و دقایقی قبل حماسه پرشور و باشکوه رو آفریدن، به مهمترین صحنه حضور و مشارکت مردمی آمدند و با شور و شعور سیاسی با خلق حماسه بی‌نظیر به کشور عزیزمون ایران ادای دین کردند. آفرین به شما ملت بزرگوار ایران اسلامی که احساس وظیفه کردید و به دور از هیاهوی دشمنان در تلاش برای کمرنگ جلوه دادن حضور مردم در انتخابات با حضوری آگاهانه و هوشمندانه در پای صندوق‌های اخصرای خود رو در تعیین سرنوشت آینده کشور عزیزمون ایران سهیم کردند. حضور کم نظیر شما در انتخابات که برگرفته از بلوغ سیاسی و انقلابی اکثریت مردم عزیز ایران اسلامی است، قطعاً اهداف شوم دشمنان انقلاب رو با یأس و ناامیدی مواجه خواهد کرد. خب دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه حیات خلوت تقدیم به شما میشه.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد به زندگی دانشمندان، فرهیختگان، فرزندان ایران زمین، افرادی که زندگی خود را وقف دانش، دانستن و خدمت به مردم سرزمین خودشون کردند و امروز در حیات خلوت گذری و نظری خواهیم داشت به یک موضوع و زندگی یک انسان خاص. تأکید میکنم خاص بودن ویژه زندگی این فرده.
سال 1345 در محله قیطریه تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در تهران و دوره راهنمایی و دبیرستان را در شیراز سپری کرد. رشته پزشکی را در دانشکده علوم پزشکی شیراز با موفقیت تحصیل کرد و سال 1392 از دانشگاه ملی سنگاپور تحت نظارت نیروی دریایی سنگاپور شعبه آکسفورد مدرک اکسیژن درمانی با فشار بیش از 1 اتمسفر را کسب کرد. مدرک اوزون درمانی را نیز از دانشگاه نوادای آمریکا گرفت. عضو رسمی پزشکان سازمان ملل دکتر علی تارات.
به حیات خلوت خوش آمدید جناب دکتر.
سلام عرض میکنم به جناب علی و کلیه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. آن چیزی که مسلم هست جناب دکتر تارات عزیز، جامعه همواره به عنوان یک عنصر پویا که در حال حرکت هست، لحظه به لحظه تازگی رو طلب میکنه.
بله.
اما وقتی پیرامونمون نگاه میکنیم، انسانهایی رو میبینیم که به قول قدیمی ها یا دارن خودشون رو میخورن یا خودشون رو دارن میخورن. این اصطلاح دوم برای کسانی است که بیماری های خود ایمنی دارن و فراوان میبینن. میخوام با بیماری های خود ایمنی شروع کنیم، بعد بریم تو حوزه درمان شما که سالهاست در این حوزه تبحر دارید و پژوهش میفرمایید.
خیلی ممنونم از سوال به جایی که کردین. در حوزه بیماری های خود ایمنی، سیستم ایمنی بدن نسبت به بافت‌های خود بدن و آنتیژن‌های خودی واکنش هایی نشون میده که این رو در حوزه طب به نام بیماری های خود ایمنی میشناسیم. بیماری های خود ایمنی اصولا از سه جزء جدید برای ظهور و بروزشون ما احتیاج داریم. نکته اول که لازم میدونم همه دوستان چون شیوعش در ایران خیلی زیاد شده، انواع اقسامش، مخصوصا بیماری سوریاسیس یا صدفک که نامی حضرت ابن سینا اسم گذاشتن روش، بسیار گسترده داره میشه و دلایل تقریبا واضحی داره. بیماری های خود ایمنی از هر تایپی یا هر نوعی سه جزء اصلی دارن. این بیماری ها اولا ژنتیکی هستند، یعنی دچار اختلالات ژنتیکی هست فرد. البته این چیز عجیبی نیست، آسم هم همینه، دیابت هم همینه، فشار خون هم همینه، چربی خون هم همینه. بیماری های ژنتیکی بسیار گستردن، قسمتیش هم بیماری های خود ایمنی هستن که در سراسر جهان در رابطه با درمان قطعیشون صحبتی نمیشه، همینطور که راجع به درمان دیابت صحبت نمیشه یا فشار خون. ما در صدد کنترل بیماری های ژنتیکی هستیم. بله، ما کنترل میکنیم. حالا در لغت کنترل، جهان طب در متدهای مختلف مشترک هستند در اینکه کنترل کنیم. در متدهای کنترل به هر حال کشورهایی هستند که متدهای متفاوتی دارن، کشورهایی مثل طب امریکایی یک متد هست، طبایی که در آلمان وجود داره، طب سنتی چینی که برای خودش طب کاملا محرمانه است، اون هم صحبتهایی داره، طب اسلامی و طب ایرانی مخصوصا طب حضرت ابن سینا در کنترل این بیماری بسیار میتونه کمک کننده باشه و جای مباهاته که ایشون فقط از گیاهان استفاده میکنه بدون هیچ عارضه‌ای. منتها تأسف بنده شخصا این است که احساسم اینه که کتاب قانون حضرت ابن سینا تحریف شد از یک طرف، و از یک طرف دیگه حکمایی که در سالهای قبل موسفید میکردن، مطالعه میکردن، الان کمتر پیدا میشن و معمولا در به هر حال در حوزه طب سنتی جز دانشکده طب سنتی جمهوری اسلامی ایران که واقعا کارشون رو زیبا دارن انجام میدن و سعیشون رو هم میکنن، و آلمان هم خیلی از طب ابن سینا استفاده میکنن، به هر حال اینا هم متدی هستن. بیماری های خود ایمنی پس یک کامپوننتشون این، یک جزءشون این هست که ژنتیک هستن. جزء بعدیشون عوامل محیطیه که من سعی میکنم خیلی دقیق ولی کوتاه راجبشون تا اونجایی که میدونم صحبت کنم. در مورد عوامل محیطی که باعث ایجاد بیماری های خود ایمنی میشه، مردم عزیزمون باید بدونن که متاسفانه اون چیزی رو که ما به عنوان غذا مخصوصا در 30 سال گذشته استفاده کردیم و داروهایی که در 30 سال گذشته در کشور مصرف شده، آلاینده های هوایی، آلاینده های آب های زیرزمینی و آلاینده های وای فای، این هم یک جزء قضیه است. در حوزه غذا من واقعا حیف میدونم که از این فرصت استفاده نکنم. ای کاش ما ایرانی ها با متد 50 سال پیش غذا میخوردیم. تمام ترکیباتی که نگهدارنده دارن، تمام ترکیباتی که اسانس دارن و بو میدن، خب همه مردم عزیزمون میدونن که وقتی از جلو شیرینی فروشی رد میشین بوش بیشتر از عطر فروشی میاد. این اسانس ها روی سیستم ایمنی بی نهایت مؤثرن. کنسرف هایی که 3 سال میمونه دارای نگهدارنده هایی هستن. این نگهدارنده ها سیستم ایمنی رو مختل میکنن. و رنگ های مصنوعی، حالا خامه سبز و امثال هم و رنگ های دیگهی که در مخصوصا صنعت شیرنی پزی استفاده میشه متاسفانه، و در صنعت نوشابه های گازدار در هر تایپیش، اینها رنگ های است. این رنگ های مصنوعی بدن چون توانایی متابولیسمشون رو نداره، نهایتا اینا در طویل مدت میتونن روی سیستم ایمنی بیماران اثر بذارن.
شنوندگان عزیز، شما صدای جناب دکتر علی تارات رو میشنوید، کسی که زندگی خودشو وقف درمان بیمارانی کرده که دچار بیماری خودیمنی هستن و متاسفانه آمار روزافزون این گونه بیماری ها در ایران به واسطه سبک زندگی، شیوه تغذیه، نوع زیست در مکان جغرافیایی، هوای آلوده، منابع آب زیرزمینی آلوده، غذاهایی که کنسروی هست یا مواد نگهدارنده دارن و اساساً شیوه رفت آمد زندگی، همه اینا موجب شده روزافزون زیاد بشود.
دقیقاً
یک بخش شما فرمودید ژنتیک، اون فرد دیگه تقصیری نداره، من با این ژن به دنیا میام، روزی ظهور میکنن، حالا ممکن است زود باشد در نوجوانی یا در پیری میانسالی.
دقیقاً
اما به نظر میرسه الان فراگیری این خودیمنی ها همه طیفای سنی رو داره در بر میگیره.
دقیقاً
قبلا میگفتن طرف میذاره از 50 سالگی که یه مقدار بدن افت میکنه خودشو بروز میده، ولی ما الان بچه 16 ساله هم میبینیم دوچار این گونه بیماری ها.
بنده بیمار 8 سالم دارم،
متاسفانه شنیدنش دردناکه. خب یک طرف بحث درمان اینها وجود داره، یعنی پروتکل های درمانی، یک طرف واقعا آیا درمانی دارد یا نداره که شما میفرمایید در همه جای دنیا رسیدن که درمانی ندارد،
کنترل
یا نگهدارندگی است.
ببینید، چون خداوند همینطور که اثر انگشت رو میفرمایند من منحصر به فرد کردم، واقعیت این به از دید من یک کلام سمبولیکه. متابولیسم بدن هر انسانی از ابتدا تا انتهایی که به هر حال سور اسرافیل بزنن قطعا منحصر به فرد،
بی تردید.
این که یک دارو در دو نفر یک اثر بذاره برای من تقبلش سخته، این که یک داروی گیاهی ممکن است در یک نفر آثار متضاد یا متفاوتی از ادعاش به وجود بیاد فقط مربوط به داروهای گیاهی نیست. شما حتی داروهای بسیار ساده‌ای در طول خدمتم، در طول 30 سال خدمتم، خب من دیدم که شما یه داروی خیلی ساده‌ای رو مثلا فرض میکنیم مثل دیاسپام که حالا دیگه همه میشناسن، مثال عرض میکنم، به بیمار میدین و بیمار بعد از 3 روز برمیگرده میگه دکتر هر از 24 ساعتی یه 2 ساعت میخوابیدم، از وقتی دیاسپام دادی 7 روزه نخوابیدم.
آره دقیقا معکوس رفتار کرده.
بله، این علتش اختلاف در متابولیسم سلولی است در سطح هر سلول، و حالا چون از آموخته های پدر هم یادی بکنم، ایشون بر این باور بودن که چون روح الله در هر انسانی دمیده شده و این روح منحصر به فرده،
نفقت من روحی اساسا همین است.
بله، اون شعوریه که خداوند در کنار این سلول هایی که چیزی نیستن اگر اون شعور نباشه نمیتونن زندگی کنن، نمیتونن به حیات ادامه بدن اگر شعور الله نباشه. همینطور که زمانی که روح از بدن میره هیچ کدوم از سلول ها 30 ثانیه بعد صدمه ندیدن ولی عمل نمیکنن، مریض مرده. اون شعور الله از سلول که خارج شد، متابولیسم سلول هم متفاوته. بنابراین متابولیسم سلول هر انسانی، هر بدنی از دید من منحصر به فرده.
دقیقاً.
و در رابطه با اینکه فلان دارو به من نساخت، فلان دارو به من اثر نکرد، برای من یک چیز کاملا طبیعیه.
حال میرسیم سراغ یک تابویی که وجود داره. طرف میگه ببین فامیل آشنا داری، از انگلیس برام قرص بگیرید، از آمریکا که میاد بده مسافر بیاره برام، این آمپول تو ایران من ایرانی‌ها رو نمیخوام بزنم. بارها شنیدیم چنین چیزی، گویی آیه مقدس است که فقط اون درمان میکنه،
متاسفم.
و در حالی که واقعا داروی ایرانی با بدن ایرانی با ژنومش به راحتی میخونه، ما نمیتونیم اینو به زور بقبولیم. چه کار باید بکنیم این باور غلط آقای دکتر از بین بره و به خودمون ایمان بیاریم؟
خیلی نکته زیبایی رو که سالهاست باعث درد قلبی من شده
شده زنده باشه
جناب علی مطرح میکنیم، این که این دارو انگلیسی است، این دارو امریکایی است، معجزه میکند، این تفکری است که متاسفانه در فقط 16 کشور دنیا وجود داره. اکثر کشورهای جهان نه از امریکا طب رو یاد میگیرن و نه به امریکا طب رو یاد میدن. کشورهایی مثل ژاپن، آلمان، روسیه، سوئیس، سوئد، دانمارک، اینا کشورهایی نیستن که تبعیت طبی بکنن از امریکا. حتی خود اروپای متحد به عنوان بزرگترین متحد امریکا، حداقل به لحاظ سیاسی، در حوزه طب با امریکا موافق نیست. اونا استاندارد FDA رو قبول نمی کنن. اونا برای خودشون استانداردهای خاص خودشونو دارن. حتی سوئیس استانداردهای TUV را هم قبول نمی کنه که مربوط به اروپای متحده. ایشون استانداردهای خاص خودش رو داره. آلمان
به کسی داروسازی بسیار معتبری داره.
اونا مکانیزم های داروهاشون رو که خیلی طبیعی محرمانه است از دید خودشون چون بیزینسشونه.
بله.
ولی راجع به این که حالا آلمان ها ندانند که امریکایی ها در این قرصشون چی ریختن، اصلا این طور نیست. 500 سال روس ها از امریکایی ها جلوترن، 300 سال امریکایی آلمان ها از روس ها جلوترن و ژاپنی ها خیلی مدعی تر از هم. روش های امریکایی در بعضی از جاها به هر حال استفاده شده، ولی من دوست دارم که واقعیت قضیه رو اگر جناب عالی اجازه بدین.
حتما، خواهش میکنم.
در زمان شاه ما به لحاظ طبی مستعمره امریکا بودیم. دانشکده‌ای که من دوره پزشکی رو توش گذروندم، دانشگاه شیراز، که یک دانشگاهی که اون موقع حداقل فوق‌العاده معتبر بود و هنوز هم هست، بالاش رو سردرش نوشتن پنسیلوانیا. خب فارغ التحصیلان دانشگاه شیرازم، اینی که عرض میکنم آمارش دانشگاه شیراز هست، فارغ التحصیلان سال 1356 97% بلا فاصله بعد از گرفتن پزشکی عمومی از ایران خارج شدن و رفتن در امریکا. حالا هر کدومشون هم الان دارن امریکا رو میگردونن، واقعا طب امریکا رو ایرانی ها میگردونن، خودشون هم میدونن. و از اون طرف به هر حال خیانت هایی شد به این مردم و اونم این بود که طبیب هندی رو می آوردن و حاضرترین پزشک ایرانی رو می فرستادن امریکا. این خصلت در نظام طبی ما باقی موند. ولی خیلی خوشحالم که در کرونا به جهان ثابت شد که اگر واکسنی می شود ساخت و اگر واکسنی میتواند تأثیرگذاری داشته باشد با عوارض پایین، حتی آلمان ها حاضرن از روس ها واکسن بخرن. پس تکنولوژی طب در روسیه ضعیفتر از امریکا نیست. من یه خاطره اگه کوتاه اجازه بدین عرض میکنم، من در دانشکده پزشکی تبلیس در گرجستان حتی یک جلد کتاب امریکایی ندیدم. به هیچ عنوان متد امریکایی، متد قدیسی که جناب علی از این لغت استفاده کردین، در جهان نیست. علتش فقط مسائل سیاسی نیست، چون اصولا روپوش سفید سیاسی نیست. هیچ جای کره زمین روپوش سفید سیاسی نیست. شما اگر هر کسی رو از در اورژانس بیارین تو، علل اصول ما از مریض نمیپرسیم تو
کی هستی، چی هستی دینت چیست، ملیتت بله. چیست.
ما شرایط طبیشو بررسی میکنیم و همه سعیمونو میکنیم. ما قسم خوردیم که به انسان کمک کنیم.
شنوندگان عزیز برنامه حیات خلوت، صدای مهربان و دلنشین جناب دکتر علی تارات رو شنیدید که پیرامون پروتکل های درمانی، نسبت درمان ها، کشورهای پیشرو، کشورهایی که سارق علم هستند و باورهای غلط و نادرستی که در بعضی از کشورها از جمله کشور ما نسبت به داروهای آمریکایی وجود داره رو صحبت کردند. با توجه به محدودیت زمانی که داریم میخوام این سوال رو بپرسم. وقتی ما عدم شفافیت داریم، در اونجا اتفاقات مالی عجیب و غریبی میفتد.
بله.
و آن کسی که متضرر میشود خود بیمار است.
بله.
ما میدانیم که هزینه های درمانی برای بیماری های خودیمنی مثل MS، مثل آرتروجوماتوئید، مثل صدفک یا خیلی چیزهای دیگه که از شما خواهش میکنم گونه های دیگر اون هم نام ببرید، به طور متوسط سالانه چقدر تحمیل میکنه و چقدر ما میتونیم کاهش بدیم با تغییر نحوه تفکر درمان این نوع بیماری ها.
در رابطه با کلمه هزینه، من اجازه میخوام که یه چند قسمت کنیم. هزینه ها از دید من فقط مالی نیست. هزینه هایی رو بیماران خود ایمنی پرداخت میکنن که شاید بشه به چند گروه تقسیمش کرد. یکی اینه که این بیماران مدام نگران فرزندانشون هستن که اونها هم این بیماری رو خواهند گرفت یا نه. این هزینه سنگینیه برای یک مادر، برای یک پدر. هزینه های دیگه‌ای که دارن اینه که بعضی وقت بیماری های خود ایمنی، مثلا در مورد پسوریاسیس یا صدفک که تلفظ دقیقش سوریاسیس هست، اینها به هر حال چه آقایون چه خانوم ها زایات پوستی دارن. این زایات پوستی گاهی به قدری گسترده است که میتونه کانون خانواده رو باعث فروپاشیش بشه.
همین موضوع سرآغاز یک جدایی است.
بله، ما این رو به عینه داریم میبینیم. بنابراین این هم هزینه های عاطفی قضیه میتونه باشه که بسیار سنگینه گاهی وقتا، و هزینه های اجتماعی سنگینی هم داره. ببینین یه بیمار سوریاسیس خیلی بیرحمانه اجازه نمیدن استخر بره. همینجا رسمن اکادمیک ابلاغ میکنم این بیماری واگیر نداره. احتیاجی نیست از بیماری که دچار پسوه فرار کنیم. ورودشون به استخر ممانعتی ایجاد نمیکنه و قصهازا. این بیماران مخصوصا خانوم ها در نحوه لباس پوشیدن، در استفاده از هرزن بزرگتون که امکاناتی که برای خانوم ها وجود داره، چه آقایون چه خانوم ها فرق نمی کنه، خانوم ها حساس تر، ورزشگاه عمومی، استخرها و و و چه درون مرز چه بیرون مرز، به هر حال یک سری هم بهای اجتماعی داره این بیماری ها، یه سری هم تبعات روانی داره این بیماری ها، چون استرس مزمن است.
بله،
استرس مزمن قطعا تبعاتی داره. چون در حوزه شغل بنده نیست، فقط میتونم اینو بگم که به عینه میبینم که خیلی از بیماران اعتماد به نفسشون رو از دست میدن و کارایی که مستحقشن به لحاظ ضریب هوشی، به لحاظ توانایی و همت، اینا افراد بسیار بسیار توانایی هستند، مخصوصا بیماران ام اس که به صورت اثبات شده این بیماران باهوشتر از افراد معمولی هستند. آی کیوشون 10 تا 15 عدد بیش از حد طبیعیه.
صحیح.
اینا افرادی هستن که من بیماران ام اس که از جز اساتید دانشگاه بودن حداقل 10 مورد داشتم.
موضوع اینجاست، بهترین روش درمانی که حضرت عالی تو بخش پایانی این بخشمونه پیشنهاد میفرمایید چه روشی است که هم از لحاظ هزینه ها به صرفه باشه برای ملت ما، هم با ژنوم ملت ایران، مردم ایران بهتر سازگاری دارد؟
ببینید، داروهایی که الان ساری و جاری هستند برای کنترل بیماری های خود ایمنی، به نظر من دو عارضه جدی دارن و مراکز تحقیقاتی گسترده‌ای در ایران در حال بررسی این قضیه هستند، ولی خب ممانعت هایی در اجرای این کار پیش میاد که حالا موضوعیت این برنامه نیست.
البته مرکز تحقیقات روماتیسم داره تلاششو میکنه،
همه
دارن، ولی خب همیشه جوابی نگرفته.
بله، حالا اون مسائلیه که برمیگرده به نحوه تامین داروها. در حال حاضر بنده به نظرم میرسه از روش‌های کنترلی که در جهان وجود داره، اکسیژن فعال بهترین روشه. علتش اینه که هیچ عارضه‌ای در 140 سال گذشته از اکسیژن فعال گزارش نشد.
یعنی شما الان وارد حوزه اکسیژن درمانی شدید؟
اوزون درمانی.
اوزون درمانی ما تحت عنوان کله
اکسیژن درمانی فعال میشه.
اکسیژن فعال میشه.
در حوزه بیماری‌های خود ایمنی اگر از متد منع یا سرکوب سیستم ایمنی استفاده کنیم، که اجازه بدین من به این روش بگم روش غربی، معمولا ما هم عوارض طویل مدت داروها رو میبینیم، هم بازگشت بیماری رو بعد از قطع دارو میبینیم و معمولا بازگشت خیلی هم شدیدتره. تقریبا 100% بیماران ما بیمارانی هستند که از تمام روش‌های درمانی ساری و جاری که در کشور وجود داره استفاده کردن و معمولاً با عوارضش پیش ما میان.
درست.
در مورد اوزون درمانی، یک طب آلمانی از سال 1995 مرکز اوزون درمانی جهانی یا WFOT در امریکا تأسیس شد که امریکایی نیستن مؤسسینش. از مؤسسینش دو تا از دانشمندانی بودن که آلمانی هستن.